ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. عراق برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران 8 بانک این کشور را محدود کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه‌ای مرگبار به گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد آورد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر دوره‌ای به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. دولت عراق 8 بانک داخلی این کشور را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ها این بانک ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند بود. این تصمیم پس از سفر برایان ای نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به بغداد گرفته شده است. محافظت از سیستم بانکی عراق در مقابل قاچاق ارز جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکره این مقام بلندپایه با مقامات عراقی بود. ایالات متحده آمریکا از سال گذشته فشار به دولت عراق را برای جلوگیری از قاچاق ارز به ایران افزایش داده و چندین بانک عراقی را در این راستا تحریم کرده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه‌ای مرگبار به ستیزه‌جویان فلسطینی و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در اظهارات خود خطاب به فرماندهان ارتش اسرائیل، ایران، حزب الله، حوثی‌ها و گروه افراطی حماس را محور شرارت توصیف کرد و افزود پیروزی کامل ضربه‌ای مرگبار به این محور خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جنگ غزه در حدود 4 ماه است که ادامه دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در آغاز سفر دوره‌ایش به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. رویترز در گزارش این خبر آورده است پیشبرد مذاکرات برای عادی سازی روابط پادشاهی سعودی با اسرائیل و نیز چگونگی حکمرانی در غزه پس از پایان جنگ از جمله محورهای گفتگوهای آنتونی بلینکن در ریاض خواهد بود. انتظار می‌رود وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن پس از عربستان به مصر، قطر و اسرائیل نیز سفر می‌کند. پیشبرد مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی گروگان‌های اسرائیل در غزه از جمله موضوعات مذاکرات این سفر خواهد بود. زینب موسوی طنزپردازی که در سال گذشته 2 بار و امسال مدتی بازداشت شده بود خبر داد که برای اجرای حکم زندان احضار شده است. او روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود با انتشار متن ابلاغیه قضایی گفت در سال روز پیروزی انقلاب 57 در زندان خواهد بود. در ابلاغیه‌ای که خانم موسوی منتشر کرده آمده است که برای اجرای حکمی شامل تفهیم قرار تعلیق اجرای مجازات و تحمل مجازات حبس 5 روز مهلت دارد خود را معرفی کند. همانطور که در خبرها شنیدید دولت عراق در پی سفر یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا به این کشور 8 بانک داخلی دیگر را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد و همینطور مجوز بانک ملی ایران را نیز در این کشور ابطال کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 16 بهمن گزارش داد که این بانک‌ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن ترکیه داشتم نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. فریبرز کلانتری:
کانال تأمین، حالا این بحثی که نادن اسکناس دلار فقط عراق نبوده، البته از ترکیه بوده، از هرات بوده، از دبی بوده. این کانال های مرسوم بوده، معمولا میگفتن 4 کانال بوده، یعنی سلیمانیه بود، هرات بود، استانبول بود و دبی. حالا اینکه اگه این کانال میخوام ببندم و این تحریم هم الان بی سابقه هم نیست، سال گذشته 14 تا بانک دیگه تحریم شدن در این خصوص، الان 8 تا در واقع 66 بانک عراقی یک سومشون در واقع تحریم شدن. اما جالبتر اینه که بدونید که اصلا روابط بانکای عراقی با بانکای ایرانی از مدت ها قبل خیلی پیشرفته تر از اینا بوده. حتی تبلیغاتی که در ایران میشد این بود که شما میتونید کردیت کارت یا مسترکارت یا ویزا کارت داشته باشید و تمام این خدمات رو از طریق بانکای عراقی انجام میشد. نمیدونم الان چه اتفاقی میخواد بیفته، چون اصلا خود آمریکا سوق داد به در واقع اون کانال تصفیه که یه موقعی در آلمان بود، یعنی در اون بانک وارگلند هامبورگ بود، اون بود سوق داد به سمت این بانک تی بی آی در عراق. قطعا تأثیر داره اما فکر نمی کنم اونقدر مؤثر باشه، چون کانال جدید دیگه هم باز میشه. الان هم شنیدم میگم کانال عمان باز دوباره فعال داره میشه، یعنی کانال دیگه هم داره باز میشه علاوه بر اون چهار کانال سنتی که برای تأمین دلار حالا به صورت به خصوص اسکناس وجود داشته.
وقتی که میگین باز هم میتونن یک کانال دیگه باز بکنن غیر از اون چهار کانال، خب از اون چهار کانال یکیش که عراق بود الان میبینیم که بسته شد. هرات هم که قاعدتاً بعد از روی کار اومدن طالبان قاعدتاً باید حتما کاهش یافته باشه، در نتیجه حتی اگر هم بخوایم خوشبینانه برخورد کنیم شاید دو تا از اون کانال ها باقی مونده باشه. آیا با اون دو تا کانالی که میدونیم ایران همچنان میتونه به دور زدن محدودیت های اقتصادی که آمریکا مد نظرش هست در مورد ایران فائق بیاد؟
حقیقتش اینه که ببینید چون مست پوله، به هر صورت یک رای پیدا میشه، ممکنه هزینه های برای ایران بیشتر بشه اما قطعا رای پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم که این جور تحریم ها فقط به بالا بردن سطح فساد در ایران کمک میکنه، هیچ کمک دیگه ای نمیکنه. نمودارها و آمار هم همین رو نشون میده. در سخت‌ترین برههای تحریم آمارهایی که هست ببینیم که آمار رشد فساد در ایران بیشتر بوده، قطعا الان هم بیشتر میشه. یعنی ما سال دیگه توقع هم اینه که باز با هر چی شهید در شدن توقع ها ما دوباره تو اون چاقرسایی که سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام میکنه باز ما رتبه فسادمون بره بالاتر. در هر صورت هزینه ها بیشتر میشه. ببینید یه آماری بود سال 2009 مثلا از برای فروش نفت ایران یه چیزی بین 9 تا 12 میلیارد دلار پورسانت علاوه بر اون معاملات مرسوم و قیمت های مرسوم جاودا شده. شما رقم ها را نگاه کنید ببینید رقم ها خیلی افسانه ایه. اگر بیشتر از اینم بشه کی به اینها میخواد بگه نه؟ ما الان آمار داریم که کشورهای اروپایی با سند که کسی که بوده که همکار پروژه‌ای بوده که تو لیست اوفک بوده میلیون‌ها دلار پول برشه بوده، هیچ کسی کاری نداره اصلا. یعنی اسم شرکتی که این توش بوده جزء تحریم‌های خزانه‌داریه. طرف مثلا خودش اسمش تو تحریم خزانه‌داری آمریکاه، الان برادرش همون فعالیت رو داره همون موازی در لندن انجام میده. خب اینو چجوری میشه مسدود کنی؟ میره چی میگم؟ مثلا اسم خودش علیه، اسم برادرش سهرابه، بعد سهراب هم تحریم کنه یه برادر دیگه داره اسمش مثلا حسینه، حسین رو تحریم میکنه یه برادر زاده دیگه داره اسمش اسکره. یعنی این چرخه من نمیدونم اینو چیکار میکنم. یعنی تا قیامت هر چقدر که بری ادامه داره دیگه. یعنی انگار که تحویل میدن مثل این دعای 400 متر کمکیه، این میده به اون میده اون. بالاخره کیو میخواد بگیره؟ من نمیدونم اون سازوکاری که اونا دارن از تحریم دارن اینجوری جواب میده یا نمیده.
خب این اشاره‌ای که شما میکنین به این که در واقع میزان فساد بر اثر این فشارها باز بالاتر میره در ایران، با این وضعیتی که الان پیش اومده همین نوع فسادها حالا کمتر یا بیشترش رو ما باید شاهد وقوعش در عراق باشیم دیگه. چون مثلا الان من میبینم جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرده که به ازای هر دلار 180 دینار ضرر میکنن، چون بانک مرکزی عراق ارز دولتی به طرف ایرانی تحویل نمیده و صرافا با نرخ آزاد ارز مورد نیازشون رو تامین میکنن. در واقع این هم سرآغاز یک نوع فساد دیگه است دیگه، نه؟
قطعاً فساد میره بالا. همین الان همین عمل باعث شد که ارز دو نرخی بشه در عراق. همین ارز دو نرخی منشأ بسیاری از فسادها میشه در عراق. همون جوری که ما که چند نرخی دو نرخی هم نداریم، ما 7-8 نرخی داریم الان در کشورمون، اما همین هم باعث میشه دو نرخی سه نرخی همینجوری. و قطعاً شما تا سال آینده در عراق هم باعث میشه که خب سطح فساد هم میره اونجا بالا.
گفتگویی بود با فریبرز کلانتری. اما از بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راست بیش از 5 ماه می‌گذرد و در این مدت او هیچ تماسی با خانواده خود نداشته. در 24 ساعت اخیر گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر جانباختن او در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتشر شده. ناصر بلیده‌ای دبیر کل حزب مردم بلوچستان در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشت در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
آقای نقشبندی 29 مرداد دستگیر شدند و از اون تاریخ تا به امروز هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشتند و این معمولا با توجه به شرایطی که در ایران بوده قبلا کسایی که حداقل در بلوچستان دستگیر شدند مردم بعد از 2 ماه 3 ماه یا 4 ماه قبلا به شکلی با خانوادهشون یک تماسی میگرفتند که ما کجا هستیم یا اگر نمیگفتن کجا هستیم به یک شکلی یک خبری از خودشون میدادند. در رابطه با آقای نقشبندی ایشون از زمان دستگیری تا به امروز هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشته. خانواده فقط از طریق کسایی که از زندان بیرون می اومدن از طریق اونا فهمیدن که ایشان در زندان هستش، در شکنجه هستش و کسای دیگر رو سعی میکنن ازشون اعتراف بگیرن بر علیه ایشون. بیشتر از این خبری نداشتن. ولی اخیراً یکی که بیرون اومده به خانواده و به کسای اطلاع داده که ایشان در زندان زیر شکنجه از بین رفتن. حالا این تا هنوز خبر موثقی نیست و خانواده نمیتونه اینو تایید بکنه و یا کسای دیگری که در منطقه هستن، ولی به هر حال این شایعه داره و این حرف داره در همه جا میگرده. این دلیل هستش که خانواده نگران هستش و این به یک شکل براشون عجیب هستش که تا هنوز هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته و وضعیت خودش مشخص نکرده که کجاست یا کجا نیست.
آقای بلدی هیچ مشخص هست که ایشون توسط چه نهادی بازداشت شده و به چه دلیلی یا اتهاماتی به ایشون تفهیم شده؟
ایشان دستگیریشون در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی بود و به خصوص فعالیت‌های پسرش. می‌دونیم که یک سری به اصطلاح شروع این جنبش بعد از این بود که اعلامیه که پسرشون داد و در چابهار تظاهرات شروع شدن و فشاری که به خانواده آوردن و اینی که ایشونو دستگیر کردن که به پسر ایشون آقای نقشبندی عبدالغفار نقشبندی فشار بیارن که فعالیت‌های خودش رو دیگه به اصطلاح انجام نده و تسلیم بشه برگرده به ایران. اونم تصمیم نشده و به این دلیل بوده که خانواده رو به تحت فشار گذاشتن، آقای فتی محمد نقشبندی رو دستگیر کردن. در رابطه با همین پرونده میتونیم ببینیم اینا قبلا هم دستگیر شدن، ولی خب اون موقع با توجه به اطلاعاتی که من دارم بعد از 2-3 ماه با خانوادهشون تماس گرفتن، ولی این دفعه متاسفانه هیچ گونه تماسی با خانواده نداشتن و همین این ترس رو ایجاد کرده که شاید این صحبت هم درست باشه که ایشون در زندان زیر شکنجه فوت کرده.
معلوم هست که ایشون آیا توسط نهادهای مرتبط با سپاه بازداشت شده یا وزارت
اطلاعات سپاه؟ اطلاعات سپاه این دستگیری رو انجام داد و بعد خب ایشان مولوی هستن، معمولا میرن اون دادگاه روحانیت میبرن این رو، ولی چیزی گفته میشه در زاهدان نگهداری شده تا این موقع. معلوم نیست که بعدن به صورت این پروسه جای دیگه بردن یا نه، ولی بیشتر در اطلاعات سپاه و زندانهای زاهدان بوده.
آقای بلدی آیا معلوم هست یا اطلاعاتی در دست هست که ایشون رسما به چه مسائلی متهم شده، چه اتهام‌های رسمی به ایشون وارد شده؟
به جز از همین که به فعالیت‌های پسر ایشون و اینی که مخالفت می‌کردن با حکومت در این پروسه و حمایت می‌کردن از ویژه از مولوی عبدالحمید با تظاهراتی که در زاهدان می‌شد، بیشتر از این دیگه چیزی در رابطه با ایشون نیست. اگر پسر ایشون خب برای فعالیت‌های علنی داشتن و مخالفت‌های علنی داشتن، سخنرانی انجام می‌دادن، ولی خود ایشان معمولاً در این مدت هم سخنرانی‌های اونطوری به اصطلاح مشخصی ضد رژیم انجام ندادن، فقط در همین حد که خواستن که همه به اصطلاح به شکلی به مسائل همدیگه توجه بکنن و یا کسایی که دستگیر شدن از زندان‌ها آزاد بشن و یا اینکه مثلا از هر کسایی که در زاهدان بوده مثل بقیه مردم در بلوچستان حمایت می‌کردن. بیشتر از این دیگه جرمی ایشان نداشته و هیچ گونه جرم مشخصی هم به کسی نگفتن که ما به این جرم این فرد رو دستگیر کردیم.
پسر ایشون مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی کسی بودن که خبر تجاوز به دختر 15 سالی بلوچ توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار رو تایید کردن و اعلام کردن.
بله دقیقاً، و همین دلیل هستش که خانواده بیشتر زیر فشار بود، چون در واقع اون تایید کردن ایشون منجر به این شد که در چابهار تظاهرات شروع بشه. بعد از اون دیدیم 3 روز بعدش در زاهدان تظاهرات ادامه یافت و منجر به اون جمعه خونین زاهدان شد. یکی از دلایلی که رژیم هم حساسیت بسیاری نسبت به آقای عبدالغفار نقشبندی و همینطور فتی محمد نقشبندی داره همین مسئله بوده که اینا مثلا به یک شکلی جرأت میکردن مسائلی رو که مردم میخواستن مطرح بشه از میلیون بلندگاه های مسجد خودشون اعلام میکردن.
گفتگویی بود با ناصر بلیده‌ای. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24.